أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بازی که دیگه از احادیث قدسی این است که خدای متعال می فرماید اهل طاعتی فی زیافتی و اهل شکری فی زیادتی و اهل ذکری فی نعمتی و اهل معیسیتی و اویسهم من رحمتی. و من کسانی که طاعت منو میکنن در میهمانی منن، من میزبان اونها هستم. و اونایی که علاوه بر این که اطاعت میکنن شکر هم میکنن، نعمتهای ما رو قدرشو میدونن، فی زیادتی مرتب نعمتهایشون رو افزایش میدن. یکی از نعمتهایی که ما ازش غافلیم هم تو که امیرالمومنین علیه السلام فرموده این امنیتی است که در کشور ما هست به برکت انقلاب و رهبری امام قدس الله سره و مقام معظم رهبری، که خیلی باید توجه به این نعمت بزرگ داشته باشیم و شکرش رو بکنیم و غافل نشیم و افرادی رو هم که احیانا غافلا ملتفت کنیم. و اهل ذکری فی نعمتی، اونایی که یاد من باشن در نعمت من غرقن. اما از اون طرف کسانی که اهل معصیت منن، اونها رو نومید خواهم کرد از رحمتم. یعنی یه حالت پوچی ناامیدی در وجودشون پیدا میشه. منتها خدای متعال بلافاصله میگن ان تابو فانا حبیب، اگه همونا توبه کنن من خودم میشم حبیب اونها. و این دعو فانا مجیبهم، حالا اگر بعد از توبه من رو دعو بخوانند من جواب اونها رو میدم. و این مرضو فانا طبیبهم، اگه اینا مریض بشن من خودم درمانگر اونها خواهم. اداویهم بالمحن والمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعایب، من اونها رو مداوا میکنم با مشکلات مصائب، برای اینکه اونها رو برای هزارها جهت و یکی هم برای اینکه اونها رو پاک بکنم از گناهانش. که برای مؤمن هرچی پیش میاد لطف و عنایت حقه ولو مشکلاتش. خب دلیل سومی که مرحوم آخوند اقامه فرمودن بر این که نمیتونه ماهیت مجعول باشه از راه تشخص. پس الجعل لا يتعلق بالماهیه لأن الموجودیه تساوق تشخص. بارها گفته شده که مساوقت یه چیزی اخص از مساوات، یعنی دوتا معنا اگر در تمام مصادیق مساوی باشن که هرچه موجوده متشخص باشه و هرچه موجود متشخص موجود باشه میشه تساوی. اما حالا اگر علاوه بر این حیثیت هاشون هم در خارج یکی باشه که همسو بیان روی خارج، اون وقت میشن متسابق. حالا وجود و موجود و متشخص یه همچین وضعی رو دارن، هر موجودی متشخصه، هر متشخصی موجوده. از این راه ایشون میخوان استدلال اقامه کنن، منتها قبل از اون استدلال ولابد من تمهید مقدمته،
خوبه که اول یه مقدمه ای بگیم و اون همین است، یا یعنل وجوده و تشخص متساوقان فی الخارج به معنا انهما موجودان فی الخارج به وجود واحد و حیثیت واحده.
لذا مرحوم میرداماد در تقویم الایمان عبارتشون اینه، فرمودن فی ان الوجود فراج
تقویم الایمان،
البته اون تقویم الایمانی که با شرح چاپ شده صفحه تقویم الایمان و شرحه صفحه 215، اونجا فرموده تصحیح فی ان الوجود و التشخص متساوقان، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص، یعنی از دو طرف، الا انهما متساوقان لیس احدهما علی الاخر متقدم المرتبه، یکیشون رتبتاً بر دیگری تقدم نداره چون اصلا دوتا نیست. تا اینجا حرف درسته؟ وجود و تشخص متساوقن در خارج، یعنی موجودن در خارج به وجود واحد و حیثیت واحده، ولیکن عند التحلیل یکون احدهما علتن للآخر فالمشهور من القدما ان التشخص علتن للوجود کما هو الظاهر من قولهم الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی باید اول تشخص پیدا کنه بعد موجود بشه، این ازش ظهورش اینه، شی تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. این مشهور بین قدما و هو مبنیون علا ما کان مشهورن اندهم من ان تشخص بالاعراض، البته گاهی هم گفتن ماده، ولی بعد بعضی اقوال اومدن توجیه کردن گفتن ماده قابل تشخصه و اعراض فاعل تشخصن، تشخص چون ماده که خودش فعلیتی نداره که مایه تشخص چیزی بشه، ولی اگر بخواهند اعراض که عاملند محقق بشن و خود اون شیء متشخص بخواهد محقق بشه، اول باید ماده‌ای باشه که اون درش قرار بگیره، پس ماده میشه قابل و اعراض میشن فاعل. ما کان مشهورا عندهم من ان التشخص بالاعراض من الوضع والعین و متاع، یا انسان موجود نمیشه تو خارج مگر بشه انسان نشسته در این مکان در این زمان، اون وقت میشه یه شیء خاص. اول باید بشه انسان با این قیود
وقت بعد موجود بشه. ولی اگر بخواد همونطور کلی باشه، هر جور بخواد موجود بشه، ترجیح بلا مرجح است و اصلا امکان نداره، مبهم است و باید اول تشخص پیدا کنه و بعد موجود بشه. این حرفی است که در کلمات ابن سینا و مشائین معمولا هست، غیر فارابی. فارابی این حرفو گفت ولی کسی این حرفو دنبال نکرد تا نوبت رسید به ملا صدرا که بر اساس اصالت وجود اومد حرف فارابی رو خیلی جدی گرفت. ولی تو کلمات ابن سینا و مشائین بالاخره قبل از ملا صدرا تأکید بر اینه که عامل تشخص اعراض. خب وقتی عامل تشخص اعراضه، فالانسان ما لم يتشخص به وضع ما و عین ما و متن ما کل انسان قائد على هذا الكرسي الان. الان میشه متاش، هذا الكرسی میشه عینش، قائدم میشه وضعش. قائده نوشت، این میشه متشخص. بله، این کل انسان فلان ما لم یتشخص به وضع ما و عین ما لم یوجد. یعنی اول باید بشه این انسان و بعد موجود بشه. یعنی خدای متعال اراده میکنه این شخص را در اینجا به وجود بیاره، اون وقت به وجود بیاره. این حرفی بود که قبلا میزدن که بنابراین تشخص مقدم بود بر وجود. اول باید اون اعراض می اومدن، طبیعت رو از حالت ابهام و اطلاق خارج می کردن، متعینش می کردن، بعد وجود می اومد، این امر متعین را موجود می کرد.
و ذهب الفارابی و تبعه اصحاب الحکمت المتعالیه الى ان تشخص بالوجود.
فارابی اومد گفت واقعا هرچی شما قید بیارید، اعراض بیارید، بازم کلیه، چه فرق میکنه؟ چه بگه انسان؟ انسان قابل صدقه بر بی نهایت افراده. چرا؟ چون هر چی شما فرد بیارید که اینطوری باشه که جسم نامی حساس تا آخر باشه، خب این قابل صدقه برش دیگه. هر چی بیارید، یه جایی نیست که اونجا وقتی رسیدیم بگیم جای دسته شد دیگه، قابلیت صدق برای این معنا بر افراد نیست، تموم شد، ظرفیتش پر شد، ظرفیتش پر شدنی نیست، قابل صدق است بر بی نهایت. حالا اگه گفتید انسان نشسته، اونم قابل صدق بر بی نهایته. نشسته در این مکان، اونم قابل صدق بر بی نهایته. در این زمان، اونم قابل صدق بر بی نهایته. چرا؟ برای اینکه اگه اینی که الان اینجا نشسته یکی دیگه بود جاش، اونجا علل بدل میشه، بی نهایتش علل بدل، یعنی به جای این یکی دیگه بود، به جای اون یکی یکی دیگه بود، به جای اون یکی دیگه بود. هر چی شما بیارید این قابل صدق برشه، پس بازم کلی. پس تشخص اصلا امکان نداره با اعراض تبیین بشه. پس تشخص به وجوده. فارابی اصحاب حکمت متعالی هم به خصوص بنابر اصالت وجود دیگه تکلیف خیلی روشنه، تشخص به وجود. چون که متصور هست. چرا؟ برای اینکه شما بفرمایید ما که لازم نیست با کسی، با اشتهای کسی ما بناشد اینجا غذا نخوریم، خودمون میخواییم بفهمیم. اگه گفتیم انسان عالم کلی نیست، اگه گفتیم انسان عالم نشسته کلی نیست، هر چی قید بهش بزنید بازم چیه؟ کی چی میگه کار نداشته باشید. این عقل یک حجته و بعدش هم حجت بیرونی پیامبر اکرم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. دیگه ما هیچ حجت دیگه ای نداریم. کی چی میگه خود میگه. اگر چه کار دارید ببینید چی عقل آدم میرسه. اصالت الوجود رو نمیخواد لحاظ کنید، خود ماهیت رو روش دقت کنید. اصالت الوجود کار نداره. بید آقا انسان کلیه یا نیست؟ حالا اگه قید بهش بزنی از کلیت میفته. یه اون میگه، خب بی خود میگه. قائل به اصالت ماهیت میگوید جائل ماهیت را میاره تو عالم. ما همینجا دعوا داریم با این، میگیم آقا نمیشه این که تو میگی، یا نمیشه منتها این مقدمه است برای اون هر. خب خب اون یکی دیگه و دیگه شخص دیگه و خیلی روشنه. اگه این که یه شخص خاصیه، اگه یه موجود دیگه بود، خب بله یه موجود دیگه بود ولی اونم یه شخص دیگری بود. چرا به حیث وجودش برمیگرده؟ نه نه نه، میگیم این وجودی که اینجا هست تشخصش به اینه که این وجود داره. خب اگه این وجود نبود یه وجود دیگه بود، اون چی بود؟ اونم تشخص خودشون. بله تشخصشون فرق می‌کنه. این اینه اون اونه. مثل بنده و شما. اون که شما میگید از حیث وجود، یک معنای کلی از این دوتا جزئی میفهمید، مثل همه کلی‌ها که از جزئی‌ها فهمیده میشه. ولی اونی که در خارج هست چیه؟ متشخص. بله؟ نه در همین زمان. آه علل بدل گفتیم یعنی چه؟ یعنی در همین زمان.
در همین زمان اگه بود اونم یه ماهیت خورده دیگه بود.
نه دیگهش، دیگرش به چیه؟ مگه انسان عالم نیست؟ مگه انسان نشسته نیست؟ مگه انسان نه، باید از محدوده معنای ماهیت خارج نشید. شما یه وجود میاری میگه دیگه، دیگرش به چیه؟ به وجودشه. اما اگه وجودشو نیارید، یا آقای انسانی نشسته در اینجا و الان، همش بر اون هزار بی نهایت افراد میتونن اینجا باشن، اشخاصشون فرق بکنه، ولی این معنا بر هر تک تکشون چیه؟ ساده. خب زید همین زید چی ما میگی تشخص داره. زید یعنی متشخص. حالا ما میخواییم بینیم زید تشخصش به چیه؟ زید بودنش ها. اصلا بقیهش نمیخواد بگم، بگو زید کافیه. اون که ما میگفتیم، گفتیم انسان. چرا؟ چون آقایون اینطوری ما رو هدایت کرده بودن، گفته بودن این نوع تشخص پیدا نمیکنه مگر به اعراض. خب ما اعراضی که اونا میگفتن میچسبوندیم به نوع. اما شما اول رفتی سراغ چی؟ شیء متشخص. خب اون که شیء متشخصه، اون حالا باید بیایم تحلیل فلسفی بکنیم که این زید که متشخصه تشخصش به چیست؟ تحلیل که میکنید از ماهیت تشخص در نمیاد، از وجود در نمیاد. نه آسان دوم داشتیم آب جواب خودتون رو دادیم. و ذهب الفارابی و تبعه و اصحاب حکمت المتبع. این که تشخص بل وجوده، فلابد ان یقال اشیع ما لم یوجد لم یتشخص. دیگه آقا اون قاعده رو باید بذاری کنار. نمیشه آدم این مبنا رو بپذیره بازم بگه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، این چیزیه که آخون اینجا روش تأکید کرده، ما به خاطر همین اینو میگه. قدیما میگفتن اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اما عند المحققین این چنین نیست که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، بلکه باید حالا بگیم چی؟ اشیاء ما لم یوجد لم یتشخص. یعنی چی؟ یعنی تشخص معلول وجوده، نه وجود معلول تشخصه. این حالا معلوم شد. بعد از این میام سراغ استدلال. استدلالی که مرحوم آخوند فرمودن، میفرمان که اذا تمهدت هذه المقدمه نقول الماهیه، ماهیتی که شما میگید میخواد مجعول باشه، معروضتون للکلیت فلعقل، ماهیت در عقل معروض کلیت. یعنی عقل وقتی ماهیت رو ملاحظه میکنه میگه کلیه، حکم میکنه به کلیتش. چرا میگه در عقل؟ برای اینکه تو خارج خود ماهیت هست، ولی کلیت در اونجا عارضش نمیشه. چرا؟ برای اینکه اونی که در خارجه متشخصه، تشخص داره، موجوده دیگه در خارج، پس کلیت اونجا عارض نمیشه. کی عارض میشه؟ اون وقتی که ذهن ما میاد همون خارج را تحلیل میکنه به تشخص و ماهیت، بعد میگه خود ماهیته چیه؟ کلی. خود ماهیته کلی، پس کلیت تو خارج عارض نیست. اونی که خارج میشه در خارج عارضه، جزئیت به عروض تحلیلی. یعنی چه؟ یعنی جزئیت آقا معقول اوله، مثل وجود میمونه. اگه وجود معقول اوله، تشخص هم عین وجود دیگه. جزئیت یعنی همون تشخص، اونم معقول اوله. حالا هی تو گوش ما بخونن معقول ثانی، نه آقا معقول اوله، چون عین وجوده. اگه وجود عینیت داره، تشخص وجود هم به عین وجود عینیت داره تو خارج. خب اما کلیت چی؟ کلیت معقول ثانی فلسفیه. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی تو خارج هست که ذهن میتونه از او کلیت را بفهمه، و اون چیه؟ همون طبیعت. طبیعت تو خارج هست یا نیست؟ میگیم اگه نیست زیدون انسانون، غلط. شما وقتی میگی زید انسانه، زید که شخص موضوعه، محمول چیه؟ کلیه. زید با این انسان کلی چی داره؟ هویت داره. زیدون انسانون حمل دیگه، هم مفادش هویته. پس آقا اونی که عقل میتونه ازش انتزاع کلیت بکنه تو خارج هست. یعنی چه؟ یعنی ما به ازاع کلیت تو خارج نیست، ولی منشأ انتزاعش چیه؟ تو خارج هست. معقول ثانیه به شما نمیگی معقول ثانیه فلسفی، یعنی این، یعنی چیزی که ما به ازاع در خارج نداره اما منشأ انتزاع داره. آقا بله، اون ماهیت لا به شرطی که الان با این شرط جمع شده، اون ماهیت هست که منشأ انتزاع چیه؟ کلیتی. پس کلیت میشه معقول ثانی فلسفی، اصلا هیچ ربطی به منطق نداره. منطقی ها برای اینکه ما یادمون رفته که منطق موضوعش چیه. منطق موضوعش کلی و جزئی نیست، منطق موضوعش چیه؟ معرف و حجته. تمام این مباحث دیگه مباحث فلسفیه یا مباحث الفاظ مقدمه است برای بحث منطقی، و منطق از روی ناچاری اینا رو به عنوان پیش نیاز کار خودش بحث کرده، ولی بحثش فلسفیه. منطقی یعنی همونی که به حد و رسم میپردازه، به معرف و حجت میپردازه. منطقیه ها، معقول ثانیه منطقی ها ها ها، معقول ثانیه منطقی همونی که همه تعریف میکن. شما تعریف کن. ها، عروض اتصاب ذهنی باشه. مثل چی؟ مثل قیاس. نه هرگز. مثل قیاس، مثل حد، مثل رسم، مثل معرف، مثل حجت، مثل مغالطه، برهان. این هست که من بحث منطقیه. نه خیر، هرگز نمیگیم. ما اینو شما دارید میگید، ما میگیم عقل ما خارج را تحلیل میکند به چی؟ به تشخص و ماهیت لابشر. بعد همین عقل میگه اون ماهیت لا به شرط حاصل از تحلیل اون چیه؟ کلی. نه خیر، تو ذهن نیست. اگه تو ذهن باشه زیدون انسانون کذبه. بله، زیدون انسانون صادقه آقا. ولی بعد یه در کلی طبیعی، همه گیر ما تو همین کلی طبیعی که هنوز داریم کلامی فکر میکنیم. فکر میکنیم همون حرف سعد و دین تفتازانی درسته که ولحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. اون میگه اگه میگن کلی در خارج موجوده یعنی افرادش. فیلسوف میگه نه، هرگز اینطور نیست. افراد تو خارج هستن، خود کلی هم تو خارج هست. به دلیل چی؟ همین حمل. شما میگی زید انسان است، تا رو همین فکر کنید. استوارا خیلی روشنه، توضیح واضح بیشتر ندین. اون نه، فیلسوف نمیگه، متکلم میگه. مثل تفتازانی همچین حرف میزنه.
شما مستقل برای انسان در خارج وجود خواهید.
مستقل؟
نه، مجزا از افراد.
نه، کی گفته؟ شما میگه چون مستقل وجود نداره پس اصلا وجود نداره. این اصطلاح درسته؟ وجود مستقل نداره. چرا؟ چون اگه در عالم وجود مستقل بخوای فقط مال وجوده دیگه. از وجود که گذشتی هیچی وجود مستقل چیه؟ نداره. چون همه موجودن به چی؟ به وجود. فردم موجوده به وجود، کلی هم موجوده به وجود. بالاخره حالا این دیگه بعدا روش فکر کنید. این حالا یه نظر خیلی جدیده. جزئیت معقول اوله، کلیت معقول ثانیه فلسفی است. حال میخواد هر چی باشه، فعلا به این کار نداریم. الماهیه معروضتون للکلیت فلعقل. طبق نظر آخون همون حرف شماست. چون آخوند میگه کلیت صفت مفهوم ذهنیه. یعنی چه؟ یعنی اونو وقتی میفهمی میاد تو ذهن. ما می حرفو درست میدونیم، میگیم عروض در عقل، وگرنه موصوف در کجاست؟ در خارجه. ما اینو میگیم. یعنی این عبارت ما هم میتونیم بگیم با تفسیر خودمون. آخوندم داره میگه با تفسیر خودش. حالا هر کدومش باشه فرق نمیکنه در استدلال. مقدمه دوم. و اذا کانت الماهیتو معروضتن للکلیت فی العقل. حالا که اینطوره، لم تکن متشخصتن به ذاتها. پس دیگه نمیتونی بگی ماهیت به ذات متشخصه. هیچ کسی هم تو این عالم پیدا نشده که همچین حرفی زده باشه. نگفتادم که اینا فقط برای تنبیه بر یه امریست که همه هم برش اتفاق دارن و بدیهی هم هست. توجه بکنید شما، ماهیت فی حد نفسه تشخص نداره، برای اینکه این همه قابل حمله دیگه، بر همه افرادش قابل. لم تکن متشخصتن به ذاتها. اینا رو آخون گفته. از
لوکانت متشخصتن به ذاتها لکان عروض الکلیت لها فی العقل انقلابن فی ذاتها. یه چیزی ذاتن مشخص باشه که هیچ عاملی و در هیچ شرایطی نمیتونه چی باشه؟ کلی بشه. که اگه بخواد کلی بشه باید ذاتش عوض بشه. این میشه اسمش انقلاب، یعنی ذاتش در عین اینکه اون ذاته اون ذات نباشه، تناقض. این انقلاب محاله، ولی انقلاب خیلی وقتا واجبه. آخون گفته ما یه انقلاب محال داریم، این همینه که ذاتی در عین اینکه این ذات هست این ذات نباشه. خب پس متشخص به ذات نیست. مقدمه سوم، و اذا لم تکن متشخصتن به ذاتها، اگر ماهیت متشخص به ذات نیست، اون وقت نتیجهش این هست که احتاجت فی وجودها الى ما یشخصها، احتاجت فی موجودیتها الى ما یشخصها. اگه بخواد موجود باشه احتیاج داره به چیزی که بهش تشخص بده، چون خودش که نداره. چرا؟ چرا باید حتما مشخص پیدا کنه؟ به خاطر همون مقدمه. چون وجود و تشخص با هم چی هم؟ مسابقن، متلازمن. لأن الموجودیه و تشخص متلازمان. نمیشه یه چیزی موجود باشه متشخص نباشه. پس در موجودیتش احتیاج به یک عامل تشخص داره. خب اگه اینه، مقدمه چهارم، و از احتاجت فی موجودیتها الا ما یشخصها لم یمکن ان تکون مجعولتن به ذاتها. پس نمیشه خالق خودشو بیاره. یعنی چه؟ یعنی خودشو تو خارج موجود کنه بدون تشخص. موجود بدون تشخص همین الان گفتیم محاله. پس باید وقتی میخواد او رو بیاره یه چیزی بهش بده، خودشو نمیشه بیاد. نه اینطور نیست. ماهیت معروض کلیته، ولی وجود معروض کلیت نیست. چرا؟ برای اینکه شما کدوم وجود رو دارید بحث میکنید؟ نه، اون معنای وجود نیست که محل بحثه. شما بیاید هم در بحث اصالت وجود، یا آقا هر موجود خارجی را عقل تحلیل میکنه به چی؟ به ماهیت وجود. اون وجودی که از این تحلیل به دست میاد چیه؟ شخص وجوده. بله، در تحلیل ثانی اون شخص وجود تحلیل میشه به چی؟ به معنای وجود و اصل تشخصش. ولی اونی که اول تحلیل میشه شی به او، تحلیل میشه به اون شخص، همون محل بحثه. در بحث اصالت وجودم محل بحث اینه که آیا این وجوده اصیله، نه معنای وجود اصیله، این وجوده. نه، برای اینکه ماهیت یه همچین هنری درش نیست، مگر اینکه تشخص به ذات برای ماهیت چی باشید؟ قائل باشید. نمیشه. ماهیت از همون اول میشه کلی.
همین یعنی چی؟ یعنی وجود. و اگه وجودش نباشه میز چیه؟ نه از اول کلیه. نه از اول کلی نیست. نه خیر، این همین توجه نکردنه به این مقدمه است که تشخص عاملش چیه؟ وجوده. اینطور که شما میفرمایید نه، ماهیت هم تشخص از خودش داره، وجود هم از خودش. اینطور که باشه فرمایش شما درست. خب نه کلی نمیشه، نه، چون حاضیت اصلشه، بعدن همون وجود شخصی را شما تحلیل میکنید. یک وجود شخصی تحلیل میشه به تشخص و چی؟ و ماهیت. و شما نمیگید یه ماهیت لا به شرطه با تشخص شده چی؟ شده ماهیت به شرط شی، شده فرد. معناش تشخص نیست ولی وجود متشخص، نه وجود کلی. نه هرگز. این که شما میگید تشخص از ماهیت، میگه این قول جدیده که لم یقل بهی احد. یه عده گفتن تشخص ماهیت به اعراضشه، یه عده هم گفتن تشخص به وجوده. حال شما میگید نه، تشخص وجود به ماهیته. نه
تشخص مبهمه.
نه، اونی که شما میفرمایید تشخص که مبهم نیست، هر دوشون هستن. این شما رفتید کجا؟ اونجایی که محل نزاع نیست. با اون این الوجود و تشخص متساوقان فی الخارج، اینجایید شما. اینجا قبول دارید یا اینجا رو قبول ندارید؟ مساوقان حالا قبول دارید؟ خب بعد ما از اینجا گذشتیم، گفتیم ولیکن عند تحلیل. یعنی چه؟ یعنی حالا اومدیم ماهیتو با وجود از هم جدا کردیم، میخواییم ببینیم تشخص عاملش ماهیته یا وجوده. اینجا داریم صحبت میکنیم. وقتی بعد از تحلیله دیگه شما بر نگرید دوباره بگید آقا اینا که با همن. بله با همن، ولی اونجایی که با همن محل بحث ما نیست، ما در یه مرحله دیگه ای داریم. آره دیگه تکرار میشه. خب بعد بذارید برای بعد از بحث، چون وقت گرفته میشه. خب وقتی احتیاج داره به چیز، لم یمکن ان تکون مجعولتن به ذاتها لان ال مجعول موجودن فی الخارج. این که دعوای سرش نیست که بالاخره جعل چه کار میکنه؟ شما میگید ماهیت رو موجود میکنه، پس مجعول حتما باید موجود باشه. چون فإن الجعل لیس الا به تحقق مجعول فی الخارج. اگه مجعول تو خارج محقق نشه که جعلی نشده. خدا جعل از سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی موجود کرده آسمان و زمین رو دیگه، موجود کرده. نمیگیم وجود داده تا شما بگی اصالت وجود. ما میخواییم به همین مذاق آقایون حرف بزن. آقایون هم میگن ماهیت را موجود کرده. حالا آخوند میگه شما که میگی ماهیت را موجود کرده، خب یعنی این که ماهیتی که تشخص ندارد به ذاته الان موجوده. خب نمیشه چیزی که تشخص نداره موجود باشه، نمیشه. فرض اینه خود ذاتش رو آورده، هیچی بهش نداده. پس بناچار اذن باید بفرمایید که الماهیتو انما تسیر مجعولتن اما به اعطاء الوجود که شما قابل نیستید او بل
ارتباط الالجائه، فلیس المجعول نفس الماهیه بل الماهیه بما انها مرتبطتون الالجائل. یعنی ما داریم آخوند اومدیم با شما همراه شدیم، میخواییم حرف شما رو تبیین کنیم ولو اینکه اصلش غلطه، ولی میگیم غلط رو یه جوری بگید که اقلن عقل بتونه باور کنه. و اون اینکه نگید جاهل میاد خود ماهیت را جعل میکنه، بگید آقا جاهل میاد یه دست عنایتی با این ماهیت پیدا میکنه به سرش میکشه همین. پس اون کاری که جاهل میکنه همین پیوندی است که با او برقرار میکنه. و اگر او میشه متشخص به وسیله این پیونده است، نه به ذات. این پیونده او را متشخص میکنه، ولی ذاتن بخوای بگی متشخص میشه، این لازمش یه انقلابی در ذاتش میشه. حالا این عبارت رو بخونید. میفرمان که طریق آخر، راه سوم، الماهیات الممکنه و تبایع الکلیه تشخصها لیس به حسب ذاتها. ماهیات ممکن و تبایع که کلیت قید توضیحیشونه، کلی هن دیگه، تشخصشون به حسب ذاتشون نیست و الا کلی نخواهند بود. کلی نخواهند بود. شما قائلید به این که آقای آخوند کلی تو خارج هست، میگه نه، ای معروزن لمفهوم الکلیه فی الامر. کلی نخواهند بود یعنی تو عقلم نمیشه کلیت بهش عارض بشه، چون اگه بخواد عارض بشه انقلاب میشه در ذاتش. فتشخصها انما یکونو به امر زائد علیها عارض لها. پس تشخص این ماهیات به وسیله یه چیزیست که غیر خودشونه، اضافه بر خودشونه، عارض خودشونه. خب اگه اینه و عند القوم مشهور، قوم یعنی همه غیر از فارابی، همه غیر از فارابی تا زمان ملا صدرا اینو میگفتن، گفتن ان شی ما لم یتشخص لم یجد. شی اول باید تشخص پیدا کنه به اعراض، یا به ماده یا به مجموع اعراض و ماده. حالا خیلی توش اختلاف بود، مشهورش این بود که به اعراض. این که شی ما لم یتشخص لم یوجد. ول محققون، اما محققین میگن تشخص به نفس وجود خاصه. یعنی چه؟ یعنی تشخص علت وجود نیست، بلکه وجود علت تشخصه. حالا وجود خاص که میگیم، خواه امر حقیقی خارجی باشه که ما قائلیم، یا امر انتزاعی عقلی باشه که شما قائلید. بالاخره اگه بخواد یه چیزی متشخص بشه باید موجود باشه. لأن تلک الطبیعه الکلیه نسبت جمیع اشخاص المفروضه الی الجائل نسبت واحده. برای اینکه ماهیت که کلیه، نسبت تمام افرادش به خدا یک نسبته. فما لم یتخصص به واحد منها، پس مادامی که تخصص پیدا نکنه اون طبیعت به یکی از افرادش، لم تصدر عن الجائل، هرگز از جائل صادر نمیشه. فالمجعول اذن اولا و به ذات لیس نفس الماهیت الکلی. اولا و به ذات یعنی چی؟ یعنی اصلا همه بحث جل در اینه. و الا جناب آقای شریعتی، یقینا انسان مجعوله، مجموع مجعوله، اما ما بناست چه کار کنیم؟ ما بناست بیاییم تحلیل کنیم ببینیم کدوم مجعوله به ذاته. این نظیر همون بحث اصالت وجوده که یقیناً آقا جسم موجوده، همونطوری که وجود موجوده، اما عقل میخواد بیاد تحلیل کنه ببینه که وجود موجوده به ذاته یا جسم موجوده به ذاته. عقل میاد میگه ها جسم موجوده به وجوده، اما وجود موجوده به چیز دیگه نی. این عین همونه. به ذات تعبیر میکنه فعل مجعول و اذن اولا و به ذات، چون همه محل بحث در بحث جل اینه که اون مجعول اولا و به ذات چیه. خب مجعول اولا و به ذات خود ماهیت کلیه نیست، بلکه مع حیثیت تعین، بلکه او با این حیثیت تعین یا وجود یا هر چی اسمش رو میخوای بذار، بالاخره یه حیثیتی هست که اون باید مجعول به ذات باشه تا ماهیت رو شما بتونی بگی مجعوله. لا یقال. حالا یه اشکالی میخوان بر همین استدلال بکنن که دیگه نمیرسیم.